أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن شئت قلت في الجرادة إذ خلق لها عينين حمراوين وأسرج لها حدقتين قمراوين. عرض سلام و ادب خدمت برادران و خواهران بزرگوار. توفیقی است در این ایام متعلق به سیدت و نساء العالمین صدیقه طاهره سلام الله علیها در محضر سخنان بی‌نظیر همسر بزرگوارشان امیرالمؤمنین زانو زدیم و بهره می‌بریم از خطبه 185 نهج البلاغه، خطبه‌ای که سراسر اون حقایق ناب به معرفت الله و توحیدی بود که تا امروز مطرح شد و قسمت دیگر به انتهایی این خطبه رو هم امروز انشاءالله محضر مبارک عزیزان مطرح میکنم. پایانی جمله امام این بود که بعد از اینکه آسمان، زمین، دریا و ابعاد مختلف وجود اشاره فرمودند و کارگاه صنع الهی رو به شهادت گرفتند، برای قدرت، حکمت، حضور حضرت پروردگار در عرصه آفرینش فرمودند و هل یکون بناء من غیر بان. امام عقول انسانها و فطرت انسانها رو به شهادت میگیرد و از مسیر برهان نظم و علیت ورود میکند. توضیح دادیم دیروز آیا ممکن است بنایی باشد بدون بانی و سازنده و طراح و ایجاد کننده؟ تصور می شود؟ آیا میشه انسان ها تصور کنند وقتی مقایسه می کنند یه عمارت رو، یه ساختمان رو، یه بنا رو به لحاظ تاریخی با بنای دیگری چرا مقایسه می کنند؟ چرا بررسی می کنند؟ میگن این اثر معماری ارزش تاریخی بیشتری داره. این کار بیشتری انجام شده است. تصور بفرمایید مثلا ایوان مقصوره مسجد گوهرشاد رو مقایسه میکنن با ایوانهای دیگر در چهار ایوانی ها، مقایسه میکنن گنبد مثلا مسجد امام رو با مسجد شیخ لطف الله. تصور بفرمایید طراح این، سازندگان این چه مهارت بیشتری، چه ظرافت بیشتری در خرج دادن، به کار بردن در این بنا. امام میفرمایند میشه این تصور رو کسی بکنه که یه بنایی ساخته و طراحی شده است اما بدون طراح و بدون سازنده، که نسبت به این هستی و بنا عظیم خلقت الهی چنین تصور غلطی بکنیم و بگوییم که آیا ممکن است این مجموعه خود پدیدار باشد؟ ام خلقو من غیر شیء ام هم الخالقون؟ آیا ممکنه به تصادف و صدفه ایجاد شده باشد تمام این ظرافت هایی که امام دیروز یک به یک فرمودن؟ نه تنها در ساختار و اصلاح بلکه در تخریب. آیا میشه اصلا تخریب هم جنایتی هم شکل بگیرد اما جانی نداشته باشد؟ یه تروری شکل میگیره. ممکنه تروریستی اینجا نباشه، خود به خود یه اسلحه‌ای برخواسته باشد و سینه کسی رو نشانه گرفته باشد به اون بر زمین بیفته؟ امیرالمومنین میگه میشه چنین تصوری رو عقول و اندیشه های شما میپذیرد؟ او جنایتون من غیر جانن؟ چگونه پس چنین تصوری میکنید؟ افالله شک کن فاطر السماوات والارض؟ آیا جایی برای شک و تردید باقی میماند؟ این پایان بحث دیروز. همون گونه که عرض کردم امام در این خطبه به لحاظ بررسی توحیدی به شکل مستاقی به مظاهر آفرینش الهی اشاره فرمودند. ابتداعا از مورچه شروع کردند، بعد ملاحظه فرمودید آسمان، زمین، کوه‌ها، دریاها، حتی رسیدن به انسان، به لغات، شیوه تکلم، گفتگو، مباحثی که دیروز خدمتون مطرح کردیم و بدون هیچ عرض به خدمتون نکته ای عرض میکنم، بسیار مختصر گفته شد. یعنی میشد اینها عمق بیشتری داشته باشه، اما دیگه همه ملاحظات رو من در نظر داشتم و الا همون مباحث زبانشناسی و تفرقاتی که امام میفرمایند دیروز گفته شد خدمت عزیزان، خب دنیایی بحث داره و خیلی حقایق و ظرایف عجیبی در این وجود داره، علمه البیان. اما امام بعد از این موارد اشاره میکنن به یه پدیده دیگه خلقت، به یه موجود دیگری که شاید چندان به چشم انسان‌ها اونچنان جدی حساب نکنن بر اون رو. و این شئت قلت فی الجراده، امام فرمان اگر میخوای بیا صحبت کن، بگو در باب جراده. جراده ملخ. اگر میخوایی در مورد ملخ گفتگو کن و مطالعه کن. اونگاه امام 5 نکته جدی رو در مورد ملخ مطرح میکنن. این حشره‌ای که از تیره بند پایان است و ویژگی های خاص خودش رو داره. این هم مانند مورچه از دیرینه های زمین است، یعنی سابقه حضور ملخ در زمین باز هم از دایناسورها بیشتره، یعنی این هم سابقه طولانی داره این حشره در زمین. ان شئت قلت فی الجراده اذ خلق لها عینین همراوین. حالا اینها نکات عجیبی است که امام به این بخش های وجود این حیوان اشاره می کنن. که خدا قرار داد برای او 2 چشم حمرا و قرمز و به دنبال اون می فرماید و اسرج لها حدقتین غمراوین، و برای اون خدا روشن ساخت 2 حدقه ماهگونه قمرگونه. به مجموعه چشم حدقه گفته می شود، به درون چشم، فضای درونی چشم رو عین میتونیم بگیم. توجه دارید؟ اون قسمی که ما مردمک و سپیدی چشم رو و غیر رو میبینیم، این رو عین میگیم. اما مجموعه چشم ما میشه حدقه. امام میفهمن که خداوند برای این حیوان قرار داد چشمهای قرمز، 2 چشم قرمز و اسرج لها حدقین غمراوین و 2 حدقه بمانند ماه، ماهگونه. یعنی تعابیر ظریف باریک بینانه ایست که امام مصرف میکنن این تعابیر رو و خیلی دقیق و زیبا. خب از ویژگی های مهمی که در مورد ملخ وجود داره همین نکته است، یعنی حس بینایی ملخ است، چشم ملخ است، که اگر به اصطلاح سر و کله این حیوان رو در نظر بگیرید که شکل خاص و ویژه ایست، مانند حیوانات به اصطلاح که انسان باشون برخورد داره دیده میشه، یعنی تصور میکنید مثلا این سر سر اسبه، اگر این رو بزرگش کنیم، جدا کنیم از بدن این حیوان، یه چنین حالتی رو داره. شکلش شکل خاصی است، اصلا به حشرات نمیخوره این سر. خب این 2 چشم داره ملخ، که این 2 چشم به شکل دائره‌ای حدقه گرد به حالت انحنایی 2 طرف سر ملخ وجود داره و 3 نقطه وجود داره، این قسمت پیشانی و یکی پایین تر، که این 3 چشم بسیطند و این 2 چشم مرکب. یعنی عملا 2 چشم داره ملخ که اینها باز مانند مورچه تشکیل شده از 10 عدسی، 10 لنز فیلمبرداری دوربین ما، فیلمبردار ما. این لنزهای متعدد داره که در آن واحد داره اینها فیلم برداری میکنه، تصویر برداری میکنه. بعد همونطور که در مورچه عرض کردم، اینها گویا در یه اتاق فرمانی در یه جای اینها تدوین میشه در آن واحد، همزمان، آنلاین اینها ست میشه با همین تصاویر. بعد یه تصاویر 180 درجه نه 360 درجه گاه ارائه میده به ملخ، یعنی در دیدگاه و دیدن با یه وسعت و قدرت این حیوان داره میبینه این چشمهای قرمز این گونه که حدقه اون مانند یه بدر تمامه، مانند یه ماه کامل، 2 ماه گویا چسبیده این 2 طرف. و اون 3 نقطه بسیط غیر مرکب هم تنظیم نور میکنه برای این حیوان در دیدن و ندیدن. از شگفتی های عجیب این وجود بینایی این ملخ است که امام اشاره میکنن از خلق لها عینین همراوین. و اسر جلاها و روشن کرده است براش با عرض برای دیدن حدقتین قمراوه، این دو حدقینی که ماهگونه اند، هم به لحاظ شکل حالت بدر تمامند، دائره کامل 360 درجه، و هم در این حال ماه مستنیر است. عزیزان خودش نور نداره دیگه، نور رو میگیره و منعکس میکنه. چشم ها چنین حالتی رو برای این حیوان بازی میکند، این نقش. و جعل لها السمع الخفی، امام اشاره میکنم به قسمت دومی از وجود این حیوان، و خدا قرار داده است برای این حیوان سمع پنهان را. ببینید ما یه چیزی داریم به نام اذن. اذن یعنی چی؟ یعنی گوش. لهم آذانون لا یسمعون بها، خدا گله میکنه از یه عده‌ای که گوش دارن اما نمیشنوند. اذن گوش است، اما سمع، دقت بفرمایید ظرافت اینجاست، سمع شنوایی است نه گوش. ملخ گوش نداره اما قوه شنوایی داره. شگفت انگیزه، این حیوان گوش نداره، اذن نداره، اما سمع داره، یعنی شنوایی داره. لذا امیرالمؤمنین به اذن اشاره نمی‌کنن، می‌فهمن و جعل لها السمع الخفی، برای این حیوان قرار داده است سمع شنوایی، اما شنوایی پنهان. زیر بال ملخ دو پرده وجود داره، یکی راست یکی چپ، که اینا حالت ارتعاش داره. این پرده‌های ارتعاشی گوش این حیوان است، یعنی به وسیله ارتعاشاتی که زیر بال در این پرده ها ایجاد میشه میشنود و ارتباط شنوایی برقرار میکنه. پس بنابراین اذن نیست سمعه، آشکار نیست پنهانه. لذا امیرالمؤمنین با ظرافت یه کاملا این آناتومی این رو، فیزیولوژی این رو بازگو میکنن و جعل لها السمع الخفی، تشریحش میکنن برای ما، قرار داده است برای این حیوان شنوایی پنهان. پس یک به بینایی اشاره کردن، دوم به شنوایی این حیوان اشاره می فرمان. و فت سوم، و فتح لحل فم از سوی، و برای این حیوان قرار داده است دهانی کاملا سوی، یعنی سامان یافته، منظم، دقیق. از سوی یعنی سامان یافته و منظم. خب سوم، دهان این حیوان هم عجیب است، یعنی این حفره دهانی که داره در دو تلفش دو تا آرواره داره این حیوان که از بغل میاد جلو، اینها حالت کمی هلالی هم پیدا میکنه، و اینها دنده دنده است، این آرواره ها که از بیرون متصل میشد، فضای دهان رو میگیره از بیرون. امام میفهمند و فتح لحل فم از سوی، دهان سوی سامان یافته به این حیوان داده. بعد در ادامه میفهمند و نابین به هما تق رزو، یکی من جا زدم اون کلمه رو که اینو کاملش کنم برمیگردم، و نابین، بعد این به اصطلاح آروارهایی که بیرون دهان این رو رقم میزنه، اینا حالت دنده دنده ای دارد که نیش ماننده، که برش میزنه قطع میکنه کمر گیاه و خوردنی های این رو، تختی میکنه فرو میره در دهان. لذا میفهمد و نابین به هما تق رزو، و گویا در این آروان ها نیش هایی است که قرض میکند. قرض یعنی چی؟ بریدن. به قیچی میگیم مقراز، میبره اون چرا که میخواهد فرو میبرد، بر میکند. برگردیم، فتح لها الفم، و سومین ویژگی دستگاه گوارش این حیوان رو امام مطرح میکنند، عجیب شگفت انگیز. چهارم، جعل لها الحس القوی، و خداوند برای این حیوان قرار داده حس قوی. از ویژگی های مهم این حشره بندپا عزیزان دستگاه حسگر این حیوانه. الان بحث حسگر رو دیگه ما متوجه میدونیم، مخصوصا بالاخره با تکیه بر گیرنده های هوشمندی که ما بالاخره ادراکات رو داریم از این طریق برای امور مختلف. خداوند در وجود این حیوان حسگرهایی قرار داده است که اینا مبتنی بر هوش مصنوعی نیست، مبتنی بر هوش طبیعی است، و به گونه ای است که در بخش‌های مختلف از اندام‌های این حیوان، شاخک‌ها، آنتن‌ها، روی آنتن‌ها یه مویک‌هایی وجود داره، به تعبیر پارسی عامیانه یه پرزهایی وجود داره. این پرزها شاخک ها هست، روی سر هست، زیر شکم هست، در قسمت میانی پا هم وجود داره. تمام اینها حسگره. تعداد اینها چه مقداره نمیدانیم. تمام اینها حسگرهای الکترونیکی است گویا خداوند در وجود این حیوان قرار داده که ارتباطاتش رو رقم میزنه با دیگر ملخ ها، با جهان پیرامون خودش. امام میفهمند و جعل لحل حس القوی، بسیار دستگاه حساس قوی و حسگرهای قوی رو خدا در وجود این حیوان قرار داده است. این شد چند نکته؟ 4 نکته امام فرمودن. در ادامه فهم من جلین بهما تقبضوا، و خداوند به این ملخ من جلین قرار داده است. من جل ما در پارسی عرفی محلی عرض به خدمتون منگال، منگال یا همونی که داس میفرمایید، کشاورزان ما داس میگن. منگال داس دست بلنده که از بالا میگرفتن میزدن برای سبیس درو کنن، فلان درو کنن، علوفه ها رو درو کنن، میزدن. این میگفتن منگال. توجه دارید؟ وقتی بره تو عربی میشه منجل. امام میفهمن و من جلی نبه ما تقبضوا، و این دوتا منجل و منگال داره گویا که با اون میگیرد هر گیاهی رو، هر چیزی رو که میخواد بخوره، و این رو نگه میداره و بعد اون گوری که میخواهد از اون استفاده میکنه، بهره این بره. مثل دوتا گیره، دهانه یه گیره ای که میاد میگیره یه صنعتگر، بعد میخواد کاری رو انجام بده وسط گیره قرار میده دوتا ده. که این همون دوتا آرواره هاییست. از این گاه مراد اون پایه، یعنی پای جلوی ملخه که با توجه به پای عقب که حالت ایستادی کانگرووار داره میتونه بیسته روی اون، با این پاهای جلو هر چی رو بخواد میگیره، بعد با دهان با اون اره ها شروع میکنه، با اون نیش ها شروع میکنه به قطع کردن، بریدن و استفاده کردن. امام میفرماید و خداوند قرار داده است برای این من جلین به ما تقبضوا. ششم یرحب و حزرا فی زرعهم، این حیوان قدرتی داره، این حیوان کوچک که ببینین طول ملخ قاعدتاً بین 1 تا 7 سانته، بین 1 تا 7، متوسطشون به قول به اینچ بگیم 1 اینچن، اینا مثلا بین 1 تا 7 سانت این طول ملخه به شکل معمول. اما این حیوان یرحب و حزرا، کشاورزان میترسن از این حیوان، وحشت دارن از این حیوان، فی زرعهم در کشتشون. چرا؟ چون لا یستتی اون زبه ها، نمیتونن دفعش کنن، نمیتونن دفعش کنن. خب در انواع ملخ ها یه نوع ملخ داریم که این ملخ هجومگره دیگه، این ملخ تهاجمیست. خداوند یه ماده ای رو در مغز این حیوان ترشح میکنه که حالت تو هجومی پیدا میکنه، بعد حملهش رو شروع میکنه. اگر هم حمله کرد کسی نمیتونه جلوش رو بگیره، دفعات ما جوابش نمیده. اگر حمله کنه یرحب و حزرا فی زرهم لا یستتی اون زبها، نمیتونن زبش کنن، ردش کنن. ولو اجلبو به جمعهم، ولو اینکه تمام امکاناتشون رو هم علیه ملخ چکار کنن، بسیج کنن، تمام فریادهاشون رو بر سر ملخ بزنن، اما نمیتونن کاری بکنن. 1940 کشور جمهوری اسلامی ایران، اون زمان کشور ایران مورد هجوم ملخ ها قرار گرفت. برین تاریخشو در کشاورزی ایران بخونید ببینید چه اتفاقاتی افتاد. 1954 در کنیا یه هجومی شد که میلیاردها ملخ حمله کردن، 200 کیلومتر مربع رو در یه فاصله زمانی نیم روزه با خاک روفتند و رفتند. هیچ کاری هم بشر نتونست بکنه مقابلش، صاف کردن کنیا رو رفتن. 1954 خداوند امیر ما میفهمد خدا به وجود این حیوان چنین توانه روی داده که اگر امر الهی باشه و اراده الهی باشه یرحب و حزرا و فی زرعهم، کشاورزان میترسن، نمیتونن کاری بکنن در قبالش. ولا یستتی اون زبها، و نمیتونن دفعش کنن، جواب نمیده. ولو اجلبو به جمعهم، ولو تمام امکاناتشون رو جمع کنن. حتی ترد الحرز، میاد اگر هجوم کنه وارد زرع و کشت و زر میشه، مزارع میشه. بعد فی نزواتها، دیدید؟ یعنی یه چیزی که از ملخ برای ما به چشم طبیعی خیلی بیشتر حس میکنیم از ملخ چیه؟ این پرش های لحظه ای و آنیشه. یه مرتبه میخواد دست ببره بگیرش، میبینید میپره، تا اون پرش اول حداقلش 80 سانت میپره با یه پرش، یه جهش، این نزوه، خیزش، جهش. امام میفهمن که حمله میکنه فی نزواتها، با این نزوه ها و پرش هایی که حمله میکنند و گیاهان رو و مزروعات رو چه میکنن، و تغذی منه شهواتها، و این حیوان میاد هرچی دلش میخواد میلش هست بهره برداری میکند از این زر و کشت شما، به شما هم کاری نمیتونید انجام بدید. تغذی منه شهواتها، از این زر شما اون چرا که میل داره برمیداره میبره. این شش، این هم نکته ششم بود در مورد این، یعنی در مورد عمل کردش امام فرمودن که این ویژگی رو داره. بعد هفتم، در این حال این حیوان و خلقها، خلقت این و ساختار وجودی این، کلهو با تمام این ید و بیزا، با تمام این خصوصیات، با تمام ویژگی هایی که حالا امام اینجا دیگه این رؤوس کار رو، این شش نکته رو گفتن که این نکته هفتمه، با توجه به دستگاه صوتی این حیوان، 59 صدا داره ملخ، 59 تولید موسیقی میکنه، صدا داره این حیوان، عجیب. اما این حیوان با این ویژگی های عجیب و شگفتی که داره، امام میفهمن که و خلقها کلها لا یکونو الا اسبن، این مثل یه انگشته، اونم یه انگشت مستدقه، یعنی یه انگشت کوچک باریک، عرض کردم 1 تا 7 سانت، اما نه پهن اونچنانی هم، اما با باریکی خاص خودش، با این ساختار کوچک. در باب مورچه هم باز اون روز خدمت عزیزان گفتم صنایع هرچه کوچکتر میشه چی میشه؟ سختتر و دشوارتر و محاسباتش سنگینتر میشه، میشه صنایع مستظرفه. وقتی یه ماشین بزرگ نمیدارم عرض به خدمتون سنگین صنعتی ساخته میشه، این قطعاتش خیلی ساده ریختگری میشه، ساخته میشه. اما وقتی میاد صحبت این صنایع الکترونیک ریز ظریف و ریز تراشه ها امثال اینها میشه، اوقات ساختن اینها هزینه بر، با چه مهندسی و ظرافتی، با چه حساب و کتابی باید انجام بشه، لذا بعضی از اینها میبینید منحصر میشه در اختیار شرکت‌هایی، کشورهایی، دیگران نمیتونن استفاده کنن، مهندسی معکوس نمیشه، نمیتونن بهره برداری کنن. در اوج ظرافت و کوچکی خداوند این حیوان رو به گونه ای قرار داده، حفره‌های زیر شکمش، تمام اسباب جذب اکسیژن و هوا براش، کیسه ریه نداره، به این شکل تنفس میکنه این حیوان، و شگفتی‌های عجیبی. امام میفهمن و خلقها کله لا یکون اسبعا، مگر یه انگشتی مستدقه، اونم نه خیلی زمخت و چله و فلان، بلکه باریک و محدود، و با این اندازه ها و ابعاد خدا همه این عظمت ها رو در وجود این حیوان قرار داده است. خب این هم 7 نکته رو امام در مورد ملخ مطرح میکنن که هر کدام از اینها به تعبیر ما میتونه چی باشه؟ یه سرفصل باشه برای ملخ شناسی، برای جانور شناسی. ها علیون بشرون کیف بشر ربهو فیه تجلا و زهر، تا نشد پردگی آن سر رجلی، کس ندانست علی کیست. علی، این چه مردیست عزیزان، هنگامی که بر موضع معرفی ذات احدیت در مباحث معقول می نشیند خواندیم، به گونه ای سخن می گوید که مبهوت بشریت مونده، همینطور نگاه می کند به دهانش. خطبه اشباح، خطبه نخستین نهج البلاغه، همینطور میگه میگه، انسان متحیر، قالب تهی میکنه اصلا در قبال عظمت کلامش. هنگامی که از نجوای عاشقانه با خدا صحبت میکنه، مناجات های مسجد کوفه رو برامون میخونن از زبان امیرالمؤمنین، بند بند دلمون پاره میشه. هنگامی که صدای چکاوچک شمشیر و زمین رو فرا میگیرد، فکانت ضربات علی ابن ابی طالب و اوتارا از اعتلا قط و اعتراض قط، یه ضربه هیچ وقت علی به هیچ دشمن بیشتر نزد، فقط یه ضربه. در شجاعت شیر ربانیستی، در مروت خود تو دانی کیستی. ناله های نیمه شب او در نخلستان بن نجار کوفه، و زجه ها و آه آه های علی، این چه شخصی، خدایا چه پدیده‌ای رو به بشریت عرضه کردی؟ چه پدیده‌ای رو به بشریت عرضه کردی؟ که در هر موضعی که می نشیند خطیبی است منحصر، پهلوانی است شجاعی است بی بدیل، فیلسوفی است
در اوج تفکر، عارفی است در اوج شهود و معرفت، هر حکمرانی است ابن عباس. فلسفه سیاسی حاکمیت من علی اینه، به خدا قسم این کفش های پاره‌ای که دارم تو زیقار وصلش میزنم، این کفش برای من ارزشش از حکمرانی به شما مسلمون ها بیشتره برام. الا ان اقیم حقا او ادفع باطلا، مگر بتونم حقی رو به صاحب حق بدم و باطلی رو دفع کنم، اونجا حکومت برای من علی حکومته و الا ارزشی نداره. می نشیند زار می گرید با اون دخترکی که در کنج مملکتش در طمع قرص نانی است. توجه دارید؟ و قاطعانه حکم می راند هنگامی که ایستاده است و فرات رو گرفتند و یاران معاویه و اجازه آب به سپاهش نمیدن. رو سیوف من الدماء ترو من الماء، با شمشیرها شمشیرهاتون رو از خون سیراب کنید تا آب به دست بیاورید. الموت فی حیاتکم مقهورین کما ان الحیات فی موتکم قاهرین، ذلت مرگ حیات و زندگی با ذلت و عزت است مرگ با شهامت. این همون آدمیه که داره با این گریه میکنه برای اون دختره، وقتی میبیندش این یتیم رو اشکا میریزی، میگه آقا چرا گریه میکنی؟ میگه ما ان تعوعت فی شیء رضعت به کما تعوعت فی الاطفال فی الصغری، هیچ دل من رو آتش نمیزنه مثل اشک یتیمی که در تمام فشارهای زندگی داره له میشه، اینه که منو میکشه. امیرالمومنین میفرماید این چه مردی است خدایا، این چه پدیده ایست که به بشریت عرضه کردی. اینی که آقای جورج جرداق در صوت العدالت الانسانیه میگه خدای نمیشد هر 100 سالی علی برای بشر میآفریدی؟ خیلی زیاد گفتی آقای جورج جرداق، هر 1000 سالم میشد. خب فرمود و خلقها کلهو لا یکون، من لا یکون رو خوندم اگر اشتباه نکنم عبارت رو، و خلقها کلهو لا یکون هم در متن عبارت اسبعا مستدقه، و خداوند تکوین کرد و ایجاد کرد این حیوان رو در قالب یه اسبع، یه انگشتی که باریکی هم دارد پهنا هم ندارد. تمام. فتبارک الله الذی یسجد له من فی السماوات و الارض طوعا و کرها، منشأ تمام برکات و تمام خیر است. ببینید مبارک به پدیده ای میگویند که خیر ثابت در وجود اوست، میگید انا انزلناه فی لیلت مبارکه، یه شبی که همیشه برکتش برای بشریت تا قیام قیامت هست میشه لیلت القدر، لیلت المبارکه. یه انسانی که برکتش برای انسان هاست و جعلنی مبارکا، 2024 سال بشر از عیسی بهره میبره، عیسی به تعبیر قرآن میشه مبارک. اما اونی که این برکت رو میده میشه تبارک، و اون کیه؟ ذات اهدیت. فتبارک الله الذی یسجد له، منشأ تمام برکت هاست اون خدایی که سجده می کند برای او هر آنچه و هر آن که در آسمان هاست و هر آن که در زمین است، طوعا و کرها، با میل و رغبت و بدون میل و رغبت. نکته مهمی رو اشاره میکنه امیرالمؤمنین در اینجا، محضر مبارک دوستان عرض میکنم، کلمه سجود، سجد البعیر اذا خفض رأسه، وقتی شتر سرشو کامل میذاره رو زمین اینو میگن سجود. وقتی میتازن اسب ها، این قبار ها از زمین زیر پای سم اسب پودر میشه، نرم میشه، میاد بالا، میگن سجود در کلام عرب. تر الاکم فیها سجدن للهوافری، اینو میگن سجده. سجود یعنی نهایت خضوع، نهایت تسلیم. ما دو سجده در آفرینش داریم عزیزان، یه سجود قهری تسخیری، یه سجده اختیاری ارادی. یعنی تمام آفرینش علم تر قرآن، علم تر ان الله یسجد له من فی السماوات و من فی الارض، تمام هستی رو خدا مطیع، ذلیل و خاضع برای خودش آفریده است. هیچ بخش از هستی در قبال خداوند مقاومتی در مسئولیت و حرکت و فعلی که بهش داده نداره. از تمام کهکشان ها و کائنات بزرگ بگیرید، بیاید تا تمام پدیده های ریز، هر چی رو خداوندی برنامه نویسی شده اوتوران بهش اون داده داره اجرا میکنه، همه تسلیمن. مطیع امر جناب شناسر ارکان، فلک ز قاعده لطف اوست در جریان، همه دارن کار خودشون انجام. این میشه سجده، یعنی تمام هستی مطیع ذات اهدیت است. اصلا فراتر از سجده بگیم تسلیم خداست. بلهو اسلم من فی السماوات، هر چه در آسمان ها و هر که در آسمان زمین است همه تسلیم الهی است. ان کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا، تمام وجود و هستی عبد تسلیم شده خدا بند. ما اراده دیگه ای نداریم در وجود. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، تمام این اراده الهی است. یه سجده دوم و تسلیم دوم داریم، اون مال کیه؟ مال ما انسان هاست. تمام هستی بخواهن نخواهن تسلیم خداوندن، اما انسان ها اگه بخوان تسلیم خدا میشن، اگر نخوان تسلیم نمیشن. اگر بخوان سجده میکنن، نشانه تسلیمشون اینه که آخرین مرحله وجودی ما دیگه اینه که به خاک میفتیم دیگه آستان ادب میبوسیم، بالاخره دیگه بالاتر از این دیگه به ولای تو که گر بنده خیشم خانی از سر خاجگی کون و مکان برخیزم، اینه که انسان دیگه افتاده تمام وجودش رو در قبال معشوق و در قبال جانان بر خاک افکنده است. این میشه تسلیم کامل. حالا این نوع تسلیم این اختیاری است، این دست ماست، میتونیم این کارو بکنیم میتونیم نکنیم. نماد و نشانه این چیه؟ اینجا دیگه واژه و مفهوم سجده اون خضوع تبدیل میشه به یه عمل فیزیکی بیرونی دیگه. ما شریفترین عضو و بخش رو که پیشانی است میذاریم رو پسترین چیزی که به نظرمون وجود داره که چیه؟ خاک. میشه وضع الجبهت علی الارض. دیگه این وقتی میخواییم به تمام معنا تسلیم بشیم در قبال خداوند با میل با اراده. خدایا من کیم که اصلا بخوام خودم رو تسلیم تو بکنم؟ مگه من وجودی دارم؟ مگه من هستی دارم؟ بیا و هستی حافظ تو از میان بردار، که با وجود تو کس نشنود ز من که منم. دیگه منی وجود نداره در قبال تو. این دیگه اون نهایت سجود تسلیمی است. به همین خاطر در سخنان معصومین ذوات مقدسه محمد و آل محمد، فرمودن اقرب ما یکون العبد الی الله و هو ساجد، نزدیکترین حالت انسان به خدا حالت سجود است. دیگه از این نزدیکتر انسان نمیشه به لحاظ حسی و محسوس. امیر فرمود و تبارک الله الذی، منشأ تمام خیر و برکت از خداوندی که سجده میکند برای او آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است. کلمه امام عامه، یعنی هم اون سجده قهری تکوینی تسخیری اولی رو شامل میشه، هم سجده اختیاری انسان ها رو شامل میشه. و یعفر له خدن و وجهن، تمام هستی برای خدا تعفیر میکنه. عفر یعنی خاک، تعفیر یعنی چی؟ یعنی خاک مال کردن. تمام وجود، هستی، صورت، وجه، خد، گونه، بغل صورت، گونه بر خاک می نهد در قبال حضرت او، چهره بر خاک می ساید در مقابل حضرت او. حالا این تعبیر هم می تونه تعبیر مجازی باشه، نسبت به تمام هستی و آفرینش به شکل قهری اقتدار الهی، هم میشه این تعبیر واقعی باشه. از مستحبات تعفیر الجبینه، اینه که انسان سجده که میکنه گاهی گونش هم به خاک در قبال خداوند. این بالاخره بینی بر اصطلاح به کار میبردیم دیگه، خط بینی کشید بینیشو بر خاک مالید. این یعنی تسلیم کامل، یعنی اطاعت کامل در پیشگاه حضرت جانان. و یعفر له خدن و وجهن و یلقی الیه به طاع سلمن و زعفن، تمام آفرینش یلقی الیه، افکنده اند طاعت خودشون رو در پیشگاه ذات او از باب تسلیم سلم و از باب ضعفی که میبینن دیگه. تمام وجودشون رو فقر، حاجت و ضعف نسبت پیشگاه او گرفته است. هر سر موی مرا با تو هزاران کار است، ما کجا ایم و ملامتگر بیکار کجا است. نمیخوام، میخوام تمام کنم مطلب رو خدمت عزیزان، اما یه خطبه ای داریم تو نهج البلاغه که اینو البته خب عنایت الهی بود است، من این خطبه رو شرح کردم دیگه، میتونید مراجعه بفرمایید به کتاب عارفانه این خطبه 222 رو من شعر کردم. از عجایب سخنانی است که از یک بشر خارج شده، یعنی ما این گونه صحبت رو به حق خود امیرالمومنین با کمال تواضع و ادب عرض میکنم به ساحت مقدسشون، چون خودشون شاگرد این مکتبن، از ایشان آموختن، پیامبر هم نفرمودن. هیچ کدام از حضرات معصومین و اولیاء الهی هم از اول آفرینش نگفتن و نخواهن گفت اینکه خداوند بندگانی دارد. امیرالمومنین میفرماید اینا به جایی میرسن که خدا کلمهم فی ذات عقولهم، تو اندیشه هاشون با اینا صحبت میکنه. خدا ناجاهم، خدا با اینها مناجات میکند. به چیزهایی میگن امیرالمومنین اصلا مبهوت انسان میمونه. بعد وقتی اینها رو میخوان توصیفشون کنن که چی شده اینها به اینجا رسیدن، میگن اینها اسارا فاقتن، اینا فاق و فقر رو فهمیدن، اینا حاجت و نیاز رو به خدا فهمیدن، فهمیدن لیس ایس، هیچ، همه چیز. بعد این هیچ خودش رو با همه چیز پر کرد. بعد شد این که امام در خطبه بعد به جایی میرسه کار اینها که اینها همینطور که تو دنیا هستن اطلاع و قیوب اهل البرزخ، از همینجا نگاه میکنن میبینن عوالم بعدی رو، نیاز نیست برن، همینجا برزخ رو میبینن، قیامت رو میبینن. امام نه قلوف میکنن نه گزاف میگن وجود مبارکشون، توجه دارید؟ خب ببینید چند تا ویژگی هست تو قرآن که اینها به هستی نسبت داده میشه. عزیزان، سجده، تسلیم، قنوت، کل له قانتون، همه این هستی قنوت برای خدا دارن، یعنی خضوع و تواضع دارن. تسبیح، و ام من شیئن الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحه. یه دوستان سال گذشته بود، بیشتر از یک سال، دانشگاه آکسفورد یه انسایکلوپیدیایی طراحی کردن، یه دایرة المعارفی، Natural Hazard، موضوع این دایرة المعارف حوادث طبیعی. خب بالاخره قرعه کار به نام من بیچاره زدند، من دیوانه زدند و گفتن که در دنیای اسلام یه نماینده میخوان که در مورد قرآن نظرش رو بنویسه، شما این مقاله رو بنویس. 27 صفحه است این مقاله انگلیسی که در حال چاپه، یعنی اون اکسپت نهایی و کارهای نهاییش انجام شد دیگه، میره برای مراحل چاپ. خیلی من، یعنی میتونم بگم چند ماه روی این مقاله رفتم توی روستایی، حبس کردم خودم و این مقاله رو نوشتم. این مقاله رو، شروع این مقاله با همین مباحثه که تمام هستی و آفرینش هوشمندی الهی دارد و شعور الهی دارد، در ذات هستی تسلیم، در ذات هستی خضوع، در ذات هستی تسبیح، در ذات هستی مبهوت میمانه انسان در قبال عظمت خلقت، وقتی به اون شعور مرموز خلقت میرسه. بعد تو این آفرینش و این جهانی که به این شیوه ذات عدیت آفریده، میتونیم ما مثلا شاهد یه پدیده های بی نظم باشیم یا اتفاقات و سوانهی باشیم که اینها از طبیعت بی شعور وحشی برخواسته باشه، یا تمام هستی منضبط بر این قواعد الهی داره حرکت میکنه. بعد چه آرامشی به وجود انسان میاد که در جهانی زندگی میکند که تمام اون هوشمند به نظم الهی است. و ام من شیئن الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم، هیچی تو این وجود نیست الا اینکه تسبیح خداوند میکنه همراه با حمد الهی. نمیخوام معطل کنم شما رو بیشتر، یه آیه داریم تو قرآن که از شگفت یا شگفت‌انگیز ترین آیه قرآن است در این باب. الم تر ان الله یسبح له من فی السماوات و الارض و الطیر صافات. بعد به اینجا میرسه، کلون، کلون یعنی چی؟ همه چیز، یعنی هر چه ما سوی الله. کلون قد علم صلاته و تسبیحه، هر چه در آفرینش هست علم. علم یعنی چی؟ یعنی میداند. علم صلاته، میداند صلات خدا را و تسبیح خدا را. برو تا قیام قیامت بررسی کن، فکر کن، مطالعه کن تو وجود. کلون قد علم، یعنی علم رو خدا به چی نسبت میده؟ به تمام هستی نسبت میده. دامن درازی در اون مقاله، بعد به کجا میرسه و شکل پایانیش چی و نتیجه گیری اون قوقاییست، چاپ میشه انشالله، در دسترس قرار میگیره. خب امام فرمودن اینجا یلقی الیه به تا اصل من و زعفن و یعطی له القیاد رحبتن و خوفن، و تمام این وجود عطا میکنن به خداوند قیاد خودشون رو، اختیار خودشون رو، رحبتن و خوفن. هم از باب اون رهبه و خوف، دو واژه رو کنار هم میچینن حضرت. وقتی ببینید خوف، تمام ترس ها رو میگن خوف. اگر این ترس برخواسته از علم باشه بهش میگن چی؟ خشیت. اگر برخواسته از عشق باشه بهش میگن رهبه. رهبتن و خوفن، همه تسلیم میشن، حالا یا عاشقانه یا غیر عاشقانه. فتیرو مسخرتون له، پرنده ها رو ببینید. حالا امام در این میان یه اشاره به پرنده ها میکنن. چرا؟ چون پرنده ها بیشتر به چشم ما میان. چون پرنده دیگه، کاش که من مرغی بودم تو آسمون پر میزدم، بنده خدا میگفت. چون بیشتر تو چشم میاد و پرواز میکنه رو فضای آسمان، مشهودتره. لذا تو قرآن هم میبینیم خداوند رو پرنده تأکید بیشتری میکند روی این. فرمود فتیرو مسخرتان به امره، و این پرندگان که به تسخیر و به فرمان الهی در آمدند، تمام وجودشون رو. بالاخره اینا چگونه این پرنده، ما این پرنده های مصنوعیمون رو، این هاپمه ها و این بالاخره صنایع این چنین رو از کجا گرفتیم دیگه؟ از پرنده ها گرفتیم دیگه. چطور میشه فائق اومد بر اون سیب نیوتن، اسحاق نیوتن؟ چطور میشه نیروی جاذبه رو به هم زد و خلاف جاذبه به آسمان رفت؟ ما با این موتورهای جتمون، با این قدرتی که بشر پیدا کرده، با اینها داریم این کارو میکنیم. خداوند چه نیرویی در ذات این پرنده ها قرار داده که اینها جاذبه رو میشکنن و یه مرتبه جهش میکنه، خیزش میکنه، میبینید با چه توان و قدرتی سیر میکند و پرواز میکند. فرمود فتیر و مسخرتون لهمره. بعد فرمود احسا عدد ریش منها و نفس. خداوند این پرنده هایی که میبینید آمار دقیق در دست اوست به ریش این پرنده ها. کلمه ریش این نیست، این ریش فارسیست که ما میگیم. این موی صورت رو در کلام عرب ریش نمیدن، به این میگن چی؟ محاسن. آفرین. به این میگن محاسن، نمی اینو حسنه، بالاخره اینو میگن محاسن. ریش یعنی پر، به پر پرندگان ریش گفته میشه. بعد جالبه معنای دوم ریش و ریاش یعنی زینت، چون این پر موجب چیه؟ زینت. شما تصور بفرمایید یه مرغی رو که پراشو میکنن دیگه، میخوان تبخش کنن به پزندش، چه شکلی داره؟ خیلی مرغ پرکنده، یا حالت چندشی داره به لحاظ ظاهری و زیبایی برای انسان. این پر عامل زیبایی حیوانه و در این حال عامل چی؟ عامل وسعت تصورات و کارهاش. این بال با این پرهاست که میتونه عرض به خدمتون اوج بگیره، حالت داینامیک این، حالت حرکتش، حالت عرض به خدمتون بقیه خصوصیات حرکتی که خدا در این حیوان داده به کمک این بال و پرش شکل میگیره. امام میفهمند خداوند آمار دقیق دارد، از تک تک پر میلیاردها میلیارد پرنده. هم یه لحظه یه کوتاه بیندیشیم در این جمله امام که چی داره میگه امیرالمومنین. احصا عدد ریش منها، پر این پرندگان، نه و نفسه، و تعداد نفس این پرندگان رو، میلیاردها میلیارد پرنده در آفرینش از روز نخست تا امروز، جز جز نفس کشیده شون به آمار و علم و کنترل الهی. ریش منها و نفس. حالا چرا رو پر اشاره میکنن؟ خب حالا سوای نقشی که در حرکت پرنده هان داره، خب بحث زیبایی است دیگه. اون روز عرض کردم خدمت دوستان، ببینید داخل پرانتز باز وقت رعایت میکنیم، اشاره کردم اولین آیه بعد از حبوط انسان در قرآن رو زمین یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، بنی آدم خدا براتون لباس آفرید، یعنی اولین آیه هستین. اولین نیاز انسان ها رو زمین لباسه. این نیاز برمیگرده به قبل از زمین، یعنی قبل از این حبوط. حالا زمین که میگیم قبلش هم زمین بوده، اما قبل از این. یعنی ببینید وقتی که آمد گفت که آه من خیرهای شما هم میخوام شما رو دلالت کنم، راهنمایی کنم، از این میوه این درخت بخورید بعد جاودان میشید. آقا خانوم هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا، جناب آدم سرکار خانوم من این پیشنهاد رو به شما میدم که از این درخت بخورید جاودان بشید، همیشه بمانید و یک حاکمیت ملکی پیدا کنید که هیچگاه از دستتون نره، پایدار و ثابت باشه. مشخص میشه خلود و جاودانگی و ملک ابدی برای انسان از همون ابتدا چی داشته؟ جذابیت داشته. لذا آدم و به تعبیر ما حوا پاشون لغزید، شل شدن، این پایین پیشنهاد نتونستن ردشن. بعد فاکلا منها، خدا رحمت کنه سهراب سپهری رو، حیات غفلت رنگین یک دقیقه حواست. یه جسارت بدی به مادر بزرگ ما میکنه. میگه که حوا آدم رو لغزوند، اما نه، اشتباه میکنه. قرآن تمام فعلهایی که در اینجا به کار میبره چیه؟ تثنیه. میگه با هم این زن و شوهر هر کار کردن با هم کردن، هم فکر بودن، با هم پذیرفتن، با هم خوردن، با هم اومدن، با هم نشستن، با هم برخواستن، کاملا هماهنگ بودن. چه خوب، چقدر شیرین بودن با هم اینها. بله، فاکلا منها فازلهما، کاملا اینها تثنیه به کار برده میشه. حالا ببینید بعد از این که خوردن، ببینید بدت لهما سوءاتهما، بعد یه نقاط ضعفی، یه سوءهایی براشون آشکار شد. ظاهرش اینه، مثلا یه قسمتهایی از بدن، اما فراتر از این خلق نیست، خلقه. یعنی فهمیدن در قبال چی ضعف دارن؟ در قبال طمع، در قبال پاسخ دادن به نفس، در خلد ضعف‌هاشون رو فهمیدن خلقن و خلقن. بعد چیکار کردن؟ بعد که فهمیدن تفقا یخسفان علیه ما من ورق الجنه، شروع کردن به پوشش و لباس، منتها چیزی نداشتن، از برگا استفاده کرد. یعنی بشر رو خدا از روز اول چطور آفرید؟ با پوشش آفرید. خیلی جالبه. بعد که میاد حبوط میکنه با لباس. حالا لباس عربیه دیگه. کارکرد لباس رو قرآن میگه یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوءاتکم. وارا یواری یعنی پوشیدن، چیزهایی که بنا نیست دیده بشه اینها رو بپوشونه. بعد میگه و ریشا، ریش همون پر، یه ریاش. این لباس رو خدا قرار داد براتون که دو کارکرد داشته باشه. شما یه وقتی به دوستان میگفتم بن مزارع پوشیدن میشه چی در ادبیات پارسی؟ پوش. لباس وقتی میاد تو فارسی همیشه اینو داره، میشه پوشاک، پوشش، زیرپوش، بالاپوش، تنپوش، نوپوش، کهنه‌پوش، شیک‌پوش، ژنده‌پوش. همش چیه؟ پوش پوش پوش. هیچ ربطی هم به دین و قرآن هم نداره. این چیه؟ ادبیات فارسی است. این فرهنگ ایران زمینه. در فرهنگ ایران زمین لباس کارکرد پوشش انسان رو داشته. تو غرب درس، لباس، این از ماده دایرکتس میاد. دایرکتس به معنای نمایش، تظاهر. لباس برای چیه کار کردش؟ برای نمایش، برای زیبایی و خودنماییه. تو این طرف تو شرق میگن پوشش، تو اون طرف میگن نمایش. قرآن چی میگه؟ میگه پوشش و نمایش. قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوءاتکم و ریشا، بپوشونه بعد زیباتونم بکنه، اما اول اولویت با چیه؟ با پوششه. عجیبه واقعا، اینا رو بررسی کردن و کاویدن و مطالعه کردن خیلی چیزها به انسان میده، خیلی چیزها به انسان میده. عرض میکردم به دوستانی وقتی من محضر عزیزانم در فارس و شیراز بودم، یه مرتبه، البته اون سال اول یا دوم بود که در این 20 سالی که افتخار حضور در شیراز رو دارم، رفتم تخت جمشید. 4 ساعت من تو تخت جمشید گشتم، یک تندیس و نقش برجسته زن ندیدم. یعنی چی؟ یعنی ایرانیان 2500 سال قبل این حرمت و کرامت رو برای زن قائل بودن که زن وجه نمایش نباشه. زن رو نمایش ندن. توجه داریم؟ این اون اولویت لباس که عرض کردم، اون پوشش، چیزیست که در ذات فرهنگ شرق ایران ایرانیان وجود داشت. چیزی نیست که اسلام بر ما آورده باشه. اسلام تصحیحش کرد، کاملش کرد، تکمیلش کرد. خب برگردیم. فرمود احصا عدد ریش منها و نفس ارسا قوائمها علن ندا. بعد امام شروع میکنه این پرنده ها رو خدا بهشون قوائم داده. قوائم یعنی چی؟ قائمه یعنی پا. خدا به اینها پاهایی داده که اینها در خشکی و در آب از این پا استفاده میکنن. علن ندا ولی یبس، یبس که خشکی هاست، آب. خب شما این پرندگانی که دوزیستن تو آب استفاده میکنن، شنا میکنن، پاشون با چه مدل باشه؟ این مرغابی ها باید پاشون اون بندهای پا چطور پارویی باید باشه که بتونن استفاده کنن؟ خداوند فیزیولوژی اینها رو جوری تنظیم میکنه که در خشکی اون عرض به خدمتون پلیکان بلند پا و به شکل خاص خودش، اون پرندگان دیگر چنگال های کرکس ها، و چرا در قفس هیچ کسی کرکس نیست، گل شبدر چکم از لاله قرمز دارد به تعبیر سهراب سپهری که امروز یادش داریم زیاد میکنیم. فرمود عرض به خدمتون و عرصا قوائمها علن ندا و الیبس. عرصا از عمود رسا لنگر، این پاها رو به عنوان لنگر ثابت قرار داد بتونن تو خشکی دریا برون بیستن استفاده کنن. و قد در اقواتها، و خداوند اندازه گیری کرد، حساب گیری کرد، محاسبه کرد تمام نیازمندی ها و خوراک و نیاز این پرندگان، میلیارد ها میلیارد پرنده را، و احصا اجناس ها و جنس ها و مدل ها و گونه های اینها رو متفاوت قرار داد، دستبندی کرد در عالم پرنده شناسی و جانور شناسی. و احصا اجناس ها، از در بخشندگی یا بنده نوازی، از در بخشندگی یا بنده نوازی، مرغ هوا را نصیب و ماهی دریا. حالا این شعر جناب سعدی رو جور دیگه هم میشه خوند دیگه ها. از در بخشندگی یا بنده نوازی، مرغ هوا را نصیب و ماهی دریا. از در بخشندگی یا بنده نوازی، مرغ هوا را نصیب ماهی دریا. یعنی این شعر سعدی رو میشه به اشکال مختلفی خوند، با قرائات مختلفی میخوند و استفاده کرد. خب احصا اجناسها، حالا بعد امام میفهمد خداوند این آمار حیوانات رو قرار داده. دقت بفرمایید، بعد یه چند تا از این جنس ها رو اسم میبرن که اینها دیگه فرصت نیست مطالعه کنیم، یعنی بیشتر از سخن امام بخوایم روش تأمل کنیم. فهازا غرابون، ببینید این کلاغ رو. امام میفهمد فهازا غرابون، این کلاغ رو ببینید، از عجیبترین حیوانات این کلام، با عمر بین 10 تا 15 سال متوسط عمرش، تا 15 سال، گاهی کلاغ ها تا 30 سال عمر میکنن. این حیوان، این انضباط کاری که داره، این با ساعت بیولوژیکش، با ساعت غروب کوکش، طلوع کوکش، با اول وقتش سرخیز باش تا کامروا باشی و حرکت کردنشون، بعد بازگشتشون، دقت‌های عجیبی که در زندگی این حیوان وجود داره، این از شگفتی‌های خلقت کلاغ. عزیزان مفهم می‌فرمان که فهازا غراب و هازا عقابون، یعنی جناس لفظی رو میارن عقاب غراب امام. و این عقاب، عقاب این حیوان عجیبی که هشت به چیش معروفه، هشت برابر قوه دید انسان قدرت دید داره. وقتی بر سر، اگر بر سر خاشاک یکی پشه به جنبند، جنبیدن آن پشه عیان در نظر ماست. این عقاب با اون دیدش، با اون چشمان نافذش، با اون قدرت و ویژگی که در شکار داره و در زندگیش و از شگفتی های خلقت الهی، میفهمد فهازا غرابون. کلاغ توی یه سطحی پرواز میکنه عزیزان، تا یه ارتفاع خاصه. نمیگن آقا ساختمان ارتفاع 1000 فلان 1800 بیشتر اجازه نمیدن فلان، مثل اینکه کلاغ‌ها اجازه و موافقت اصولی نشده و توانشو ندارن که بیشتر پرواز کنن. اما از سطحی که کلاغ پرواز نمیکنه، حالا کی پرواز میکنه؟ شاهین پرواز میکنه، عقاب پرواز میکنه، شهباز. به فارسی بهش میگیم شهباز دیگه، عقاب رو، یعنی چون باز دست شه و به نخجیریم ما، بندگان دست تقدیریم ما. این بازی که بر روی دست میگذاشتن شهباز فرمود و هازا عقابون و هازا همامون. حالا اینا رو بذارید کنار، اونی که بایتون بیشتر نزدیک ملموسه این کبوتر جلدتون، همام. این پرنده ها رو ببینید، این سینه سرخ رو ببینید، اون اقسام این کبوترها، این که اینها اونس دارن با شما، خانگی با شما زیست میکنن، شیوه زندگی اینها رو، خوندن اینها رو، قهراشتی اینها رو، نرمش و لطافت اینها، تقسیمات اینها رو. امام فهمد و هازا همو، احساسات این پرندگان رو و هازا همامون. یه مرتبه وسعتش میده و هازا نعامون، اون یکی رو نگاه کنید. ها ها، کدوم؟ نعام را. نعام شترمرغ. آه این عجیبه، این پدیده باز خدا قرارش داده است، سنگین ترین پرنده روی زمین. اما این سنگین ترین پرنده سرعتش تا 70 کیلومتره. 70 کیلومتر سرعت دویدنشه. چه قدرتی خدا به این دو پای این قرار داده است، چه وضعیتی داره این با این وزنش که این توانمندی رو خدا به این داده است. فرمود امام، بعد این که آقا بالاخره میدونید سقل در کلام عرب به بیز و نعامه، به تخمش و ترمار میگفتن سقل، سقله این نمیگید، به دلیل اهمیت شگفتی و جایگاهی که داشت. این آقا این تخم گذاره، این چطور متولد میشن فرزندانش؟ فرمود و هازان آمان، بعد در یک کلمه دعا کل طائرن بسمهی، و خداوند هر پرنده رو با اسمش خونده تو خلقت آورده، هماهنگ با اسمش. این از مباحث عجیبه در تفسیر، من گفتم ببینید ما اسم میگذاریم، اسما با مسما تناسب نداره. اسم این بچه رو به دنیا میاد، انشالله که اینطور باشه، میذارن پریچهر. بعد که بزرگ میشه متاسفانه نگاه میکنیم نمیتونیم ادامه بدیم، این پریچهره، ماشاءالله چه پریچهری. این آزاده به دنیا میاد، میگن جهانگیر. بعد میبینیدم خونش هم نمیتونه اداره کنه. یعنی اسمها با مسماها تناسب نداره، اما خداوند هر اسمی که به هر پدیده‌ای داده تناسب داره با عملکرد، ساختار، وجود و فعلیت اون پدیده. حتی در اسامی در قرآن، خود قرآن اسمهایی که ذات حق داده خودش یا مریم اقنتی لرب، چرا مریم مریمه؟ ادامهش معناش میکنه اقنتی چون العابده القدیسه. چرا داوود داووده؟ چرا زکریا زکریا؟ یا زکریا ذکر و رحمت رب که عبده زکریا، زکریا زاخارا یعنی آن کسی که المذکور در رب یاد شده در نزد خداوند است، خدا یاد او و خاطر او را میخواهد. و همینطور تمام نامها با نامورها چی دارن با هم؟ در خلقت الهی تناسب دارن. امام میفرمان این پرنده ها رو خدا اسمشون رو با وجودشون به وجود فراخواند و آورد و کفل له برزقه، و خدا تمام اینها رو کفالت کرد. از اون گنجش که کوچک بگیری تا اون کرکس بزرگ، خدا تمام نیازمندی ها و رزق اینها رو کفالت کرده. زور میزنیم، جان میکنیم، مینشینه هیئت دولت، وزرا، غیره، بودجه سال 1404 رو تنظیم میکنن، میدن مجلس، هنوز دارن بررسی میکنن، چند ماه تاش بالاخره کسری بودجه چی در میاد، فلان چی در میاد. خداوند بودجه تمام این پرندگان رو از ابتدای خلقت تا انتهای خلقت تامین اعتبار کرده، امضا شده، اجرا میشه. آن با آن کفل له برزقه، و جمله آخر و انشأ السحاب الثقال، و خداوند ایجاد کرده است ابر. خداوند امام لطیف و بارانی خطبه رو تموم میکنن، خداوند انشاء میکنه، میآفریند، ایجاد میکند این سحاب و ابرهای سنگین را، به تعبیر قرآن فالحاملات وقرا، این بارهای سنگینی که میلیون ها میلیون تن، میلیارد ها تن از این سو اون سوی عالم ذات احدیت اینها رو از سطوح اقیانوس ها برمیخیزاند و به حرکت در میاره. و انشأ السحاب الثقال فاحتل دیمها، احتل به معنای فروری، وقتی اشک از چشم میان میگن حتل، وقتی باران از گریه ی آسمان زمین میخندد میشه حتل. دیم جمع دیمه، به معنای بارانی که مرتب میاد رعد و برق هم نداره، نگرانی هم نداره، به زیبایی میاد. امام میفهمد خداوند این ابرها رو حرکت میده، بعد زیبا و لطیف میبارد پیوسته و منظم. و عدد قسمه ها، اما تعیین کرده، مشخص کرده قسمت ها را، عدد گذاری و کد گذاری و تک گذاری کرده خدا، که اگر بادی از اون سوی آتلانتیک میاد بلند میکنه ابری رو میره، کجا باید بباره؟ آید بیاد بگذره برسه به اصفهان، یا باید در استانبول فرو بریزد، یا باید از ایران بگذره بره افغانستان، بره پاکستان. ببینید میزان بارش در زمین هیچ سال با سال قبل فرق نمی کند، مناطق فرق می کنه. خداوند مأموریت میده که کجا ببارد کجا نبارد. امیر می فهمد عدد قسمه ها. بعد فبلل عرض بعد جفوفها، بعد از این خشکی و تشنگی زمین، خداوند با این بارش زمین رو چه میکند؟ سیراب میکند، مرطوب میکند. و اخرج نبتا، بعد رویدنی های زمین میاد با این سحاب ثقال الهی. بعد جدوب، جدوب جدب به معنای خشکی، به معنای خشکسالی. بعد چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن، که میگویند ملاحان سرودی، اگر باران به کوهستان نبارد به سالی دجله گردند خشک رودی. صبحی می اومدم دیگه نگاه کردم دیدم دیگه داره اون تهمانده باقی مانده یا آب کف زاینده رود هم داره خوش میشه دیگه، آب رو قطع کردن دیگه، تمام شد دیگه، بالاخره تمام. میباراند خداوند. امیرالمؤمنین در پایان خطبه به انضباط و قاعده پیچیده باد و باران و ریزش و رویش اشاره میکنه، که از موضوعاتی است که در قرآن هم به شدت مورد سخن گفتن است. یه جمله رو بگم و یه دعا و تمام. خب خطبه 185 به پایان رسید و من تقاضا میکنم عزیزانی که بودید حتی قناعت نکنید، برگردید این خطبه رو، مناظر دارید میرید روی اپلیکیشن منیب، دیدم بارگذاری کردن، گذاشتن تمام جلسات رو، تا دیروز رو گذاشتن، این جلسه رو میگذارن، 9 جلسه رو ملاحظه بفرمایید، برید روی اپلیکیشن منیب. و دوباره عذرخواهی میکنم سه باره، یکی از عزیزان صاحب فکر پروفسور تمام فول پروفسور در دانشگاه فردوسی مشهد به من میگفتن این خطبه تو رو من 14 بار گوش دادم، این خطبه شرح تو رو 14 بار گوش دادم، یکی از خطبه ها رو میگفتن. بدونید ما هر بار گوش کنیم و سخنان امیرالمومنین باز نکات تازش برامون میاد. انشالله برگردید و ببینید. خب ما یه روز داریم فردا که خدمت عزیزان روز پایانی انجمنه، خطبه 186 این همین خطبه است، توحیدی طولانی 7-8 جلسه. انشاءالله شبهای پنجشنبه برم مشهد شروع میکنیم و اون رو در جلسات هفتگی میگم انشاءالله. بعد از اون خطبه داریم، خطبه 187، این خطبه یه جلسه است. موضوع این خطبه عجیبه، الا به ابی و امی هم من عدتن اسماء هم فی السماء معروفه. علی میگوید پدرم مادرم فدای اونها باد که اینها در آسمان خیلی معروفن اما در زمین معروف نیستن. بعد دست ما رو میگیرد میارد امیرالمؤمنین به سوریه، به لبنان، به فلسطین، به امروز، به حوادث آخر الزمان. عجیبه. قسمتمون میشه انشالله این خطبه رو فردا خدمت عزیزان شرح خواهم کرد به حول قوه الهی. پروردگارا دلهامون به نورانیت سخن امیرالمؤمنین مرور و مزین بگردان. متشکرم از حوصله عزیزان و السلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید استفاده کنید.